کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد. على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، رحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ولعنة الله على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الان الى قيام يوم الدين. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكل ناظري بنظرة مني إليه، معجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وجعلنا من عوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والفائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. اما بعد، قال علی ابن الحسین علیهم السلام: اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. عرض شد در باب واجبات نماز و در واجبات هر عملی از اعمال واجب بر اساس اصول فروع دین بر دو قسم است، یکی رکن است و دیگری غیر رکن، که در ارکان نماز هیچ رخصتی داده نشده است. یعنی در ارکان هر واجبی مثل نماز، روزه، حج، جهاد اگر رعایت نشه، چه عمدی رعایت نشه چه سهوی رعایت نشه، میفهمون عمل باطل. اما در غیر رکن فرماین اگر عمدی رعایت نشود خب باطله، اما اگر سهوًا درست به جا آورده نشود اون عمل درسته. گاهی اوقات با وصل پینه مشکل حل میشه، گاهی اوقات هم میگن خداوند چشم‌پوشی میکنه و ندید میگیره. مثلا در بعضی موارد در نماز مثلا با سجده سهو درست میشه، با نماز احتیاط درست میشه، مثلا در حج میگن مثلا با کفاره درست میشه، با اطعام دادن، با روزه گرفتن درست میشه. بعضی هاش هم میگن خب خداوند تبارک تعالی ندید میگیره، اشکالی نداره. مثلا اگر کسی سهوا روزه رو خورد، حواسش نبود، میفهمن که اشکار نداره، روزهش باطل نیست، خداوند روزه رو قبول میکنه، کفاره نداره، وصل پینه هم نمیخواد. نماز 11 واجب داره که دیشب عرض کردیم که بر دو قسم رکن و غیر رکن تقسیم میشه، که 5 تای اول که نیت و تکبیرت و احرام و قیام و رکوع و سجود باشه رکنه، ذکر و قرائت و تشهد و سلام و ترتیب و موالات اینا غیر رکنه. البته در ترتیب و موالات میفرمایند به شرطی که به رکن لطمه نزنه غیر رکنه. یه وقت هست من ترتیب مثلا حمد و سوره رو به هم میزنم سهوا، میگن اشکال نداره، من به جای که اول حمد بخونم سوره خوندم، بعد یه نامد حمد نخوندم، حمدو میخونم باید سوره بخونم، به تصور این که هم سوره رو قبلا خوندم دیگه سوره نمیخونم، میرم رکوع. تو رکوع میفهمم که خب من حمدو خوندم، باید بعدش سوره رو دوباره میخوندم. عملا اون اتفاقی که افتاده بر حمد و سوره سلام علیکم چیه؟ اینه که من اول سوره رو خوندم بعد حمد، یعنی ترتیب رو به هم زدم. اینجا چون در رکن نیست میفرماین عمدنم نبوده نماز صحیح. اما اگر مثلا من قیام متصل به رکوع رو انجام ندادم، رفتم رکوع به تصور این که بعد رکوع قیامی که انجام میدم قیام متصل به رکوعه، اینجا میفهمن چون ترتیب به هم خورده اما به رکن لطمه زده، اینجا نماز اشکالی نداره، فقط باطله، باید دوباره این نماز رو به جا آورد. خداوند انشاءالله هممون رو عالم و عامل به تکالیف دینی و مسائل شرعی بگرداند. صلوات بفرستید. عرض شد که 5 ویژگی در شهدای کربلا بر اساس فرموده امام صادق علیه السلام در پایان زیارت سیدالشهدا علیه السلام خطاب به شهدای کربلا بیان شده در قالب زیارت، که اگر این 5 ویژگی در کسی ایجاد شد می تواند در زمره اصحاب و سفینه سفینت و نجات ابی عبدالله قرار بگیرد. بس پیرامون شاخصه های کسانی بود که می تونن بر کشتی نجات ابی عبدالله سوار بشن و در زمره اصحاب و سفینه قرار بگیرد، که دوتا از این ویژگی ها رو بر اساس عبارات پایانی زیارت سیدالشهدا علیه السلام جلسات گذشته مفصل عرض کردیم. السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه. اولین ویژگی این که باید به سمت ولی اللهی انسان ملقب بشه، مفتخر بشه، که راهکارهاش بیان شد. دوم این که احباء الله بشه، احباءه بشه، یعنی رابطه عشق و عاشقی با او و پروردگار عالم و اهل بین یک رابطه دو طرفه بشه، که این بخش دوم رو در دو جلسه گذشته بر اساس آیات و روایات عرض کردیم که گام اول برای این که آدم محبوب خدا بشه، همونطور که عاشق خداست خدا هم عاشقش بشه، باید به درد بندگان خدا بخوره، بتونه بار بندگان خدا رو برداره. چون فرمود خلائق عیال خدا هستن، خانواده خدا هستن، و محبوب ترین بندگان پیش خدا کسی هست که به خانواده خدا، عیال خدا سودمندتر از بقیه باشه. ویژگی دوم برای اینکه رابطه ما با اهل بیت و خداوند دو طرفه بشه این بود که باید تلاش بکنیم عملی که انجام میدیم به نظرمون نیاد. ویژگی سوم این است که ما رابطمون با خدا واقعا و حقیقتا یه رابطه عاشقانه باشه. مهمترین نشانه و خصیصه عشق حقیقی خلوت عاشق با معشوق. راهکارهای این که خداوند عاشق انسان بشه تو امور خانوادگی، تو امور اجتماعی جلسات گذشته عرض شد، که من خانواده‌ام ازم راضی باشن، مردم هم ازم در مسیر طاعت و بندگی خدا راضی باشن. اما ویژگی سوم که باعث میشه انسان با خدا رابطش عاشقانه باشه، هم دیگه تو عشقای زمینی وقتی عاشق و معشوق میخوان به هم مثلا ابراز نهایت علاقه رو بکنن، هیچ وقت جلو پدر مادرشون این کارو نمیکنن، جلوی فرزندان این کارو نمیکنن، جلو برادر و خواهر این کارو انجام نمیدن. معمولا عاشق و معشوق اوج عشقبازیشون رو در خلوت انجام میدن، یعنی عاشق برای معشوق و معشوق برای عاشق باید وقت بذاره. در اون روایت فرمود خدا عاشق کسی میشه که به مقام محمود رسیده باشه. تو زیارت عاشورا میگیم ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. ما از خدا میخوایم که ما رو به اون مقام محمودی که شما داری برسونه. خطاب به امام حسین دیگه زیارت عاشورا. من از خدا میخوام که واسطه زیارت شما به اون مقام محمودی که شما رسیدید منم برسم. خب خدا عاشق کیاست؟ عاشق کسی که به مقام محمود رسیده. هذا اول کلام. چطوری به مقام محمود میرسیم؟ فرمود اگر کسی اهل خلوت با خدا بود به مقام محمود میرسه. و من اللیل فتهجد نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اگر کسی میخواد عشق حقیقیشو به خدا ثابت بکنه که خدا هم عاشق او بشه، باید اهل خلوت در دل شب باشه. ما گاهی اوقات رابطمون با خدا معلوم نیست، یعنی نمیدونیم با خدا چند چندیم. قرآن کریم میفرماید خدا عاشق کسانی میشه که علاوه بر نماز واجبشون اهل نماز مستحبن، خصوصا نماز مستحب دل شب. نمیشه آدم زیارت عاشورا بخونه به خدا بگه ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، و ابی ابن الله بگه من از خدا درخواست کردم که منو به مقامی که شما دارید برسونه، بعد نماز صبحش تیغ آفتاب باشه، نه که غذا باشه. غذا باشه که هیچی، چون مرحوم های مشتدی میفرمودن که روایت داریم اگر کسی نماز شبش غذا شود شیطان به صورت او ادرار میکند. حالا اگه نماز صبحش قضا بشه چی کار میکنه نمیدونیم، این ماله نماز شبه. فرمود به ابراهیم خلیل علی نبی نوالی و علیه السلام که ابراهیم دروغ میگه کسی که میگه من خدا رو دوست داره و مشتاقه که من خدا هم دوستش داشته باشم، اما موقعی که شب میشه مثل جنازه میفته، مثل نش میفته، مثل انگار نه انگار. و بالاخره شهدای کربلا رو شما ببینید، بزرگان اولیاء خدا رو ببینید، تو بحث خلوت با پروردگار، انس با پروردگار، تو عبادات فردی حرف اول رو میزدن. مثلا ما در حالات مرحوم علامه هلی داریم که ایشون از 7 سالگی نماز شبش قضا نشده. از 7 سالگی یا نه که الان میگه چرا نماز نمیخونی، میگه هنو بالغ نشده، میگه از 7 سالگی نماز شبش قضا نمیشه. از 8 سالگی رجب و شعبان روزه میگرفت، وصل میکرد به مرمزون، یعنی 2 ماه میرفت پیشواز مرمزون. حالا اگه مرمزون روزه بگیره باید کلاتو بندازی هوا. پس اصحاب السفینه شدن به اینه که انسان با خدا خلوت داشته بشه. تو عشقای زمینی میگیم که اگه عشق حقیقی باشه عاشق باید بیشترین وقتشو برای معشوقش بذاره. معشوق هم اگه واقعا عشقش حقیقی است باید برای عاشق چی بذاره؟ وقت بذاره. بهترین وقتی که برای خدا میشه گذاشت شبه. امام حسین عصر تاسوعا فرمود جنگو عقب بندازید، شهادت منو عقب بندازید، چون من قبل از این که به محضر حضرت حق برسم، به لقاء پروردگار برسم، میخوام یه شب باهاش عشق بازی کنم، یه شب دیگه مهلت بدی، یه شب دیگه من با خدا صفا کنم. الله یعلم انی احب الصلاة تلاوت کتابه کثرت الاستغفار. اگه هر شب این جمله ابی عبدالله رو آدم روش تأمل بکنه، تکرار بکنه، جا داره. چون ما امروز به نام ابی عبدالله نام میاریم که آقا ما میخوایم صفا کنیم، میخوایم حال کنیم، میخوایم عشق کنیم، اما کمتر کسی صفا و عشقش اون چیزیست که ابی عبدالله باهاش صفا و عشق میکرده، که نماز و تلاوت قرآن و دعا و استغفار باشه. استاد ما میفرمودن که نشونه عشق حقیقی به امام حسین اینه که دهه اول محرم نماز خوندن و قرآن خوندن شما نسبت به مرمزون حتی بیشتر باشه. ما مرمزون سفره نماز و دعامون پهنه، از اهل بیت خبرینی خیلی جا. تو محرم سفره اهل بیت پهنه، از نماز و قرآن و دعا خبری نیست. همیشه یه بالمون لنگ میزنه، در حالی که پیغمبر اکرم فرمود قرآن و اطرت همیشه همپای همن، انفکاک ناپذیرن، انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی. اینو بارها براتون عرض کردم، 128 شهید آخرین روایتی که در شهدای کربلا رقم میده بین رقم 72 تن و 87 تن و 93 تن و 105 تن و 128 تن، بیشترین نقلی که برای شهدای کربلا نقل شده 128 است که هم عدد ابجد ابی عبدالله علیه السلام است به نام حسین علیه السلام. خب تو این 128 تا یا 72 تا یا 87 تا یا 93 تا یا 105 تا جوون زیاد بوده، اما چرا آبس شاخص میشه؟ چرا؟ امام حسین 6 تا برادر کربلا شهید شدن ازش، اما عباس شاخص میشه. چرا؟ باید برگردیم به عقبه ببینیم اینا چیکار کردن که شاخص شده. همین الان ما تو شهدای خودمون یه شهدای شاخصن تو جنگ، مثلا شهید زین الدین. ما تو لشکر اطلاعات عملیات زیاد شهید دادیم، چند تا از فرمانده های لشکر اطلاعات عملیات شهید شدن، اما زین الدین یه چیز دیگه است. الان تو همین شهدای مدافع حرم، خب ما زیاد شهدای مدافع حرم داریم، درسته؟ اکثرشون هم سرشون بریده شده توسط داعش خبیث که خدا ایشالله ریشه شونو بکنه و همراه ارباباشون. اما چرا شهید حججی میاد بالا؟ چرا همه شهدای مدافع حرم رو میبرن تو شهرشون تشییع میکنن، شهید حججی میره مشهد، از مشهد میاد تهران، از تهران قراره بره نجف آباد که محل زندگیش دفن شه؟ یه شاید چیزایی هست دست کسی نیست، دست خداست. خدام الکی کسی رو بالا نمیاره. تو خود شهدای کربلا شما میبینید 128 تا کشته شدن، اما اگه به شما بگن از این 128 تا 10 تا رو نام ببر نمیتونی، فقط شاخصا تو ذهنتن، یعنی بقیه اسما رو شما نمیدونی. امام حسن 5 تا بچهش کربلان در رکاب عموشون، 4 تا شهید میشن. حالا من اسما رو دیشب گفتم، اما شما غیر از عبدالله ابن الحسن و قاسم ابن الحسن ستای دیگر اسماش هم حتی نمیدونی. اونا هم شهید کربلان ها. پیرمرد تو کربلا سن بالا زیاد بوده، اما شما دو نفر بیشتر نمیدونی، یکی مسلم ابن مستجز، یکی حبیب ابن مظاهر. چرا این اومدن بالا؟ شما میبینی حتی برخورد دشمن هم با اینا با بقیه فرق میکنه. یعنی میگه کربلا شب عاشورا همونطوری که تو لشکر امام حسین دعوا بود سر اینکه فردا کی اول بره شهید بشه، چون اولی امتیاز داشت، یعنی کوری بود، مثل شبای عملیات خود اون که همه میگن فردا داوطلب منم، من میرم مثلا خط و من وا میکنم، معبر و من وا میکنم، مسابقه میدادن تو لشکر امام حسین، هم شب عاشورا مسابقه بود. اما خب اینطوری نبود اینا که مسابقه میخوان بدن دعوا دارن اینا تعیین کنن، اولی افتخارش رسید به هور. یعنی حبیب نظاره میگفت فردا اول من میرم، مسلم مسجد میگفت من میرم، بریر میگفت من میرم، زهر میگفت من میرم، اما افتخار و این مدال ابی عبدالله گردن هور انداخت. با تو اول تو لشکر عمر سعد هم سر حبیب دعوا بود، همه میگفتن سر حبیب رو ما میبریم. چرا؟ چون 100 دینار جایزش بیشتر بود. خب امام حسین یار زیاد داشته که کربلا کشته شدن، هر سری هم جایزه مخصوصی داشته، اما سر حبیب دعواست. سر سه تا سر دعوا بوده چون قیمتش خیلی بالا بوده جایزش. یکی سر سید الشهدا بوده، یکی سر قمر بنی هاشم بوده، یکی سر حبیب ابن مظاهر بود. خب اینا چرا اینجوری شدن؟ شما مثلا در بین جوانان کربلا میبینید آبس شاخص میشه. چرا؟ یزید ابن سبک شاخص میشه. چرا؟ شما وقتی برمیگردیم این شاخصه مشترک بین اینا که به قول امروزی یا بولد شدن تو کربلا وجود داشت، اهل نماز شب بودن، اهل تهجد. شب قبل براتون گفتم آیت الله جوادی آمونی میفرماید که آبس، مسلم ابن اوسجه، حبیب، یزید ابن سبک و چند تای دیگه، اینا کسایی بودن که نماز صبحشون رو با وضوی نماز مغربشایی شب قبل میخوندن، یعنی کل شب شب زنده‌دار بودن، نه سحرخیز بودن. و هرچه گرفتن از این، یعنی شما در بین قافله اسرا ببینید امام سجاد علیه السلام میفرماید که ندیدم از 28 رجب تا شب ترویه که از مدینه حرکت کردیم اومدیم مکه تا شب ترویه مکه بودیم و ندیدم از شب ترویه تا زمانی که روز عاشورا پدرم به شهادت رسید که حرکت کردیم از مکه به طرف کربلا و از شام غریبان تا اربعین که 40 منزل رفتیم و برگشتیم ندیدم نماز شب عمم چی بشه؟
قضا بشه
نماز شبش. حالا یه وقت هست ما نماز شب میخونیم موقعی است که همه چیزمون روتینه نماز شب میخونیم، یعنی غذامونو خوردیم، نوشیدنیمونو خوردیم، اگه زمستونه کنار شوفاژ و بخاری گازی هستیم، اگه تابستونه زیر کولر گازی یا کولر آبی هستیم. حالا مثلا میریم مشهد، یه 2 شب مشهدیم 3 شب مشهدیم، یه ساعت قبل از اون صبح میریم حرم، تو حرم امام رضا زیر کولر دورا که نماز شب هم میخونیم، مثلا روتین باشه میخونیم. مثلا الان که یه مقدار سرگرم هیئت ها هستیم و برای شعار حسینی خسته ایم، نماز صبحمون رو تیغ آفتاب بخونیم یا الله است، خسته ایم دیگه، نماز شب بیسیم نمیتونیم. مثلا کسی اگه پدر از دست بده، برادر از دست بده، بره تشییع جنازه برگرده، دیگه نماز مغرب عشاشو اگه بتونه بخونه ساعت 10 سری تمومه دیگه، دیگه نماز شب. چرا؟ چون برنامه روتین نیست. اما امام سجاد علیه السلام میفرماید خب تا شب عاشورا، تا شام عاشورا برنامه روتینه. عباس علیه السلام هست، علی اکبر هست، ابی عبدالله هست، قاسم هست، اون هست، جعفر هست، عبدالله هست، اینا آب پذیرایی میکنن، آب میارن، جون هست، غلام ترک هست، خدمتکارا هستن، به موقع آب هست، به موقع غذا هست، شرایط روتینه. حالا بالاخره نماز مغرب شام میخونن پشت سر ابی عبدالله، بعدم نماز شب میخونن، خب طبیعیه. اما از شب 11 که 40 منزل دارن میرن دیگه طبیعی نیست. هم گرسنن، هم تشنن، هم دارن تازیانه میخورن، هم 72 داغ دیدن، هم داغ پدر دیدن، هم داغ برادر دیدن، هم داغ فرزند دیدن، هم داغ عمو دیدن، هم داغ دایی دیدن. یعنی شرایط خیلی بحرانیه، اصلا روتین نیست، هیچیش روتین نیست. اما میگه ندیدم حتی تو این 40 منزل یک بار نماز این زن و بچه نماز شبشون قضا بشه. حالا نماز شب حضرت زینب بولد شده تو کربلا. چرا؟ میگه تعجب کردم، میگم همه نماز شب دارن میخونن شب 11، بعد اون همه سختی و داغ و مصیبتی که روز عاشورا دیدن، اما چرا نماز شب حضرت زینب پررنگ شده؟ میگه چون دیدم، خیلی تعجب کردم، دیدم عمم نماز شبشو نشسته میخونه. اینکه مورد تعجبه اینکه چرا نشسته میخونه، وگرنه بقیه نماز شبشون هم قضا نشده، چه بشه نماز صبحشون. پس خدا عاشق ایناست. بعد جالبم اینه، چون با خدا عشق کردن، صفا کردن. این فقط ابی عبدالله نبود که فرمود شب عاشورا میخوام صفا کنم. ببینید علت این که زینب کبری میفرماید ما رأیت الا جمیلا بعد 40 منزل، من جز زیبایی ندیدم، یعنی خب ما این مسیر رو برای خدا اومدیم، با خدام خلوت داشتیم، با خدام انس داشتیم، جز زیبایی ندیدم، یعنی جز خدا ندیدم، چون ان الله جمیل، خدا زیباست. از زینب من جز زیبایی ندیدم، یعنی جز خدا ندیدم. همونطوری که پدرش فرمود خدایی که ندیدم و عبادت، لم اعبد ربا لم اره، خدایی رو که ندیدم عبادت میکنم. البته این دیدم با چش سر نبود، با چش دل بود، چون خیلی ها با چش دل که نمیبینن هیچی، با چش سرم نمیبینن. قتله کربلا با چشم سرم ندیدن، اونچه که حبیب با چشم سر و دل دید، عمر صد ندید از ابی عبدالله، از علی اکبر، از حبیب. اونی که باعث میشه ما به مقام محمود برسیم نماز شبه. شما این ویژگی رو تو شهدای خودمون هم میبینید. میبینید مثلا شهید زین الدین کسیست که تو خاطراتش مادرش میگه که این بچه از 11 سالگی نماز شبش ترک. خیلی بچه مذهبی بوده، هیئتی بوده، حتی قبل از انقلاب. اما در این حالی که خیلی بچه مذهبی و حساب متدین و متشرع بوده،
خیلی علمی هم بوده. تو ویژگی اول گفتیم اولیای خدا کسایی هستن که عالمانه و عاقلانه عمل میکنن. مثلا شما میبینید شهید زین الدین سال 56 که مثلا 600 هزار نفر رشته پزشکی شرکت میکردن دانشگاه تهران، از بین 600 هزار نفر 65 نفر مثلا میگرفته رتبه 2 کنکور بوده. نه موقعی که باسه هر داوطلب دوتا صندلیه ها، اون که الان دیگه آقا نه مردودی داری نه تجدیدی داری، همه قبولن. رئیس سازمان سنجش میاد میگه که اصلا استرس نداشته باشن داوطلبان عزیز، هیچ مشکلی نباشه، ما برای هر داوطلب دوتا صندلی داریم، حدود 600 هزار تا ظرفیت خالیه، اصلا ظرفیت ها پر نمیشه، همه بالاخره میرن توی لیسانسی میگیرن میان بیرون. نه، اون موقع 600 هزار نفر واسه رشته پزشکی شرکت میکردن، ورودی 60 نفر بوده، اون موقع رتبه 2 کنکور بوده، نماز شبش هم ترک. این میشه شهید زین الدین، این میشه عاشق خدا، خدا میشه عاشقش. چرا؟ به کار مردم هم میاد. میگه بچه های لشکر اطلاعات عملیات شهید زین الدین اصلا ندیده بودن، اصلا نمیشناختن. فقط کی میفهمیدن اومده تو خط؟ موقعی که صبح بلند میشدن میدیدن پوتین همه واکس خورده. گفتیم ولی خدا کیه؟ خدا عاشق کی میشه؟ سودمندترینش به بندگان خدا. میدن همه پوتینا واکس خورده جفت شده، همه لباسایی که بچه ها گذاشته بودن بشورن کثیف شده، همه شسته شده پن شده. کیه؟ فرمانده لشکره ها، نه مسئول تدارکات، نه مسئول پشتیبانی، میشه شهید زینود. یه پیرمردی تو لشکر بود، ایسکو سلواتی داشت، رزمندار شربت میداد، نمیدونم نوشیدنی میداد، آب خونک میداد اینا. یه روزی شهید زینودی میاد تو خط برای بازدید، میرسه به این میگه پدر یه شربت به مام میدیم؟ میگه آره بس یه چیزی ندم، تو هم ما رو دعا کن. این شربت رو میگیره میخوره، میگه من هم ایشالله کر... میگه ایشالله کربلا دعات میکنم. پیرمرد میگه من نشناختمش. رفت سه رو بعد دوباره دیدمش، گفت پدر کربلا زیارت دعات کردم، کربلا نایب زیارت بودم. این بسیجی چی میگه؟ دیوونه شده، مسخره میکنه منو، میگه کربلا دعات کردم. هفته بعد گفتن زین الدین شهید شد. عکسشو که دیدم دیدم اه این همونه. بعد فهمیدیم که بارها واسه اطلاع عملیات میرفته شناسایی، تو لباس عراقی‌ها در میاده میرفته کربلا زیارت میگره برمیگشت. میشه زین الدین. ما فرمانده لشکر زیاد شهید دادیم، اما شما 4-5 تا رو میتونی نام ببری: همت، خرازی، زین الدین، بگو بزن، باقری، باکری، بابایی فهمد لشکر نبود، خلبان فهمده لشکر نبود، فرمانده ارتش بود، فهمده نیروزم، خرازی شیشتا، کمتر از عدد انگشتان دسته. آجامت متصدیان شهید نشد. جاوید الاثر احمد متوسلیان، اونم فرمانده لشکر نبود، فرمانده عملیات بیت المقدس. علی هاشمی هفتا، فهمده لشکر نه، عباس کریمی، بله خدا رحمتش، گفتن آقای خرمز. خب ببینید اینا شاخصن. شما میاید میبینید قدر مشترک اینا نماز شبه، قدر مشترک اینا کمک به بچه هاست، بدون اینکه ادعا داشته باشن ما فرمانده لشکریم. مرحوم آیت الله آمیز جواده های تهرانی، استاد مقام معظم رهبری، که آدم عجیبیه، یعنی آدم عجیب بود، از دست دادیمش، که وصیت کرده بود منو تو بهشت رضا تو قطعه ای که واسه مفقود الاثرا یادمان درست کردن دفن کنن، سنگ قبرم نذار. مرحوم آقای واعظ توسی تولیت آستان قدس رضوی قبلی، آیت الله گلپایگانی رو برده بود مشهد پیش آمیز جواد آقا که آقا شما با آمیز جواد آقا بگید وصیتشون عوض کنن، که وصیتشون عوض کنن، اجازه بدن ما ایشونو تو حرم دفن کنیم. حالا همه آرزو دارن، میلیاردی حاضرن پول بدن تو حرم دفن شن، اینجا تولیت آستان قدس می‌خواست ایشونو تو حرم دفن کنه، ایشون وصیت کردون من تو بهشت رضا دفن کنید، سنگ قبرم نمیذارید. وصیت کرد راضی نیستم به ورثش سنگ قبر بذارید. عین مفقود الاثر را که مفقودن فقط یه یادمان دارن، منو کنار یادمان مفقود الاثر دفن کنید، ختم هم واسه من نمیگیرید، مجلس یاد بود نمیگیرید، چون ختم وقت مردم رو میگیره، من جواب وقت مردم رو اونور نمیتونم بدم. اگرم دوستان و علاقمندان و شاگردا واسه من مجلس یاد بود گرفتن، ورثه من به عنوان صاحب عزا راضی نیستم جلو در مسجد وایسن، چون ختم وقت مردم رو میگیره. ایشون اومد جبهه، همه فرمانده ها جمع شدن تو دفتر چادر فرماندهی، فرمانده گردان ها، فرمانده گروهان ها. آقا حضرت آیت الله میزاد آقای تهرانی من آدم عجیب، یا زنگ میزد به فرمانده لشکر امام رضا، این مسئول دفتر ور میداشت، منشیه مثلا چیز هم داشت، ایشون میگفتش که سلام من جوادم فلانی هم مستره. گفتش که یه روز دیدیم فرمانده لشکر داره میدوه، این مسئول جواب مسئول دفتر فرمانده نمیشناخت آمیزمان آقا رو. گفت پیچ کردن که آقا مثلا فرمانده محترم تلفن، یه نفر میگه من جوادم، گفت دیدیم فرمانده داره پابره نمیدوه. گفت بهش گفتم که این جواد کیه میگه من جوادم؟ گفت آیت الله عظما آمیز جوادهای تهرانیه، من جوادم. گفت نشستن تو چادر فرماندهی، همه فرمانده بودن، همه دوزانو. شما از این نکات اخلاقی بگه، نکات معرفتی بگه. گفت یه بسیجی خیلی ساده خیلی دلش میخواست بره مثلا این آمیزجوادها رو ببینم، خب چادر فرماندهی بود نمیتونست بره، مال اینکه دهاتای بوشهرم بود. گفت راسته این فکر کرده بود چیکار کنه که بره خدمت مثلا از تایت الامیزاد های تهرانی. یه دفعه به ذهنش رسیده بود که بره 10-20 تا چایی بریزه ببره تو چادر، بسید چایی دادن به هوا، چایی دادن مثلا خدمت آمیزاد ها برسه. شنیده بود مثلا اهل بیت در حصار که بودن توسط بنی امیه و بنی عباس، اصحاب اهل بیت میخواستن خدمت حضرت برسن، مثلا تحت عنوان خورما فروش، تحت عنوان خیار فروش مثلا میمدن داد میزن آی خورما آی خیار، مثلا امام صادق هم میگفت بگی خیار فروش بیاد من مثلا اهل بیتون مثلا یک کیلو خیار بخریم، به هوا خیار فروختن من خدمت. اینم به نظرش رسید خب الان بهتره که بینید چایی بریزه، خلاصه به هوا چایی دادن بره تو دفتر فرمانده، یه 10-20 تا چایی میریزه و میذاره تو سینی، میره تو دفتر فرماندهی. فرماندهی نگاه میکنه کی گفت چایی بیاری؟ کی گفت مثلا؟ خلاصه دیگه حالا اومده دیگه هیچ چیزی هم نمیتونم بگم. خب اینم از بین همه فرمانده اومد جلو آمیز جواد آقا، اول چرا گیره جلوی ایشون، گفت سلام آقا. آمیز جواد آقا سرش بلند کرد، فرمود سلام علیکم، بفرمایید. گفت آمیز جواد آقا چاییشو برداشت، گفت دست شما درد نکنه. این اومد بره طرف مثلا نفر بعد که چایی بده، گفت هست آقا ببخشید میشه من یه عکس با شما بگیرم؟ فرمانده ما که فرمانده نمیگیم یه عکس بگیریم. قوم زمان ما سرشو بلند کرد، گفت ایرادی نداره میتونه یه عکس با من بگیم. گفت میخوام من و شما باشیم، کس دیگه نباشه. فرمانده چی میگه؟ حالا چرا میزاد هم چی نمیتونستن بگن چون میگفتن ایشون عکس العمل نشون میده. گفت من ما میزاد آقای نگاهی کرد، گفتش که یه شرط داره. گفتن چه شرطی؟ گفت تو صاحب مقام محمودی، شرطش اینه که قیامت منو شفاعت کنی، چون یکی ویژگی های مقام محمود اینه که صاحب شفاعت کبراست. گفت فرمانده ها تا بناگوششون زرخ شد. با من عکس میگیرم با تو، یه شرط داره، تو قیامت منو شفاعت کنی. چرا؟ چون من تو چهرت میخونم که تو اهل تهجد و نماز شوی، صاحب مقام محمودی، میتونی شفاعت کنی. اگه کسی به این درجه رسید میشه اصحاب السفینه. مهمی چه سمتی داره، مهمی چه موقعیتی داره، مهم اینه که این تهجد، این نماز شب در مسیر ولایت ها، نه هر نماز شبی از این وره ها. اگه کسی تو مسیر ولایت بود نماز اول وقت خوند، نماز شب خوند، اثر داره ها. هر شکری سفیده، ولی هر سفیدی شکر، نه اینی که هر کی نماز شب خوند، نماز اول وقت خوند به مقام محمود میرسه، نه، نماز شبی که چی؟ تو مسیر ولایته، وگرنه عمر صدام نماز شبو میخوند.
هر وله هم میخون. اما شبی که تو مسیر عبودیتی که تو مسیر چی باشه؟ اطاعت باشه، تبعیت باشه. شما میگی از سلام علیک ایها العبد الصالح به حضرت عباس، چرا عبد صالح؟ المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و للحسین. یعنی عباس عبودیتش چون در مسیر اطاعت عبودیت صالحانه است، نه در مسیر اینکه حالا رو هوای نفسش مثلا هر کاری میخواد میکنه. اینو بارها عرض کردم، یه وقت ما میگیم آقا حضرت عباس رو تعریف کن، شما سر تا سر زیارت حضرت عباس رو بخونی هیچ جا امام صادق نمیگه السلام علیک ایها الشجاع ایها الرشید ایها الغیور. هم شجاع بود، هم رشید بود، هم غیور بود، درسته؟ اما هیچ وقت امام صادق نمیگه من خدا رو شکر میکنم، خدا رحمت کنه، عمومو خیلی رشید بود، خیلی غیور بود، اما رحم الله عمی العباس انه کان نافذ البصیره صلب الایمان. ایمان محکمی داشت، به واسطه ایمان محکمش عبد صالح خدا بود، عبودیت صالحانش به خاطر اطاعت بود. به من میگن از عباس رو تعریف کن، میگم خیلی رشید بود، سوار اسب میشد، زانوش میرسید به گوش اسب.
این تعریف من از عباس.
از عباس رو تعریف کن، میگه ای که راه رو در کوچه بر فاطمه بستی، گردنت را میشکست آنجا اگر عباس بود، درسته؟ ولی به امام صادق میگی از عباس رو تعریف کن، میفهمد السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله. تو کوچم بودی گردن اونو نمیشکندی، چرا؟ چون اگه قرار بود گردنش بشکنه خود امیرالمومنین میشکن. حضرت عباس که شجاع‌تر از امیرالمومنین نیست، غیورتر هم که نیست، شجاع‌تر هم که نیست، قرار نبود، چون کسی اجازه نداشت، یعنی زبیر شمشیر کشیده بود درگیر شد، حضرت زبیر رو نجات نداده بود، کشته بودنش. موقعی که حمله کردن حضرت زهرا زمین خورد، ابوذر شمشیر کشید، منتظر بود حضرت اجازه بده، ولی خب حضرت اجازه نداد. سلمان دست به شمشیر برده بود، یه قبضه کشیده بود بیرون، منتظر بود حضرت اجازه بده، ولی اجازه نداد. یعنی همه اینا میتونستن گردن اونو بشکنن. مقداد وایساده بود فقط نگاه میکرد، اما زبیر شمشیر کشید درگیر شد، دورش کردن زیر دست و پا بود زبیر را. بعدن یعنی زبیر خیلی آتشی تر بود از امیرالمومنین و سلمان و مقداد تو دفاع از حضرت زهرا، جلوتره ها. زبیر کسی است که شمشیر کشید به رو کسی که لگد زد به در، دورش کردن داشتن میکشتنش، امیرالمومنین نجاتش داد. اون وقت امام صادق فرمود تو این چهارتا که پشت در از امیرالمومنین میخواستن دفاع کنن، مقداد از همه بالاتره. چرا؟ فرمود حتی بدون اجازه امیرالمومنین دست به قبضه شمشیر نبرد، یعنی از سلمان بالاتره. حالا ما میگیم تو این ستا سلمان از همه بالاتره، چون ناسیونالیستیم دیگه، میگیم ایرانیه فلان، در حالی که اینطوری نیست. مقداد از سلمان و سلمان از ابوذر بالاتره تو مراتب ولایت. حالا عباس چرا رشیده؟ چون عبودیتش صالحانه است، نماز شب میخونه، نماز اول وقت هم میخونه، اما اطاعتش از بقیه سر آمده. عباس به خاطر این عباس هست، نه به خاطر این که اگه تو کوچه بود گردنو میشکون. تو کوچه هم بود گردنو، اینه واسه مجلس گرمی خوبه، اما واسه تعریف حضرت عباس خوب نیست. پس اگه بخوایم خدا عاشقمون بشه، محب ما بشه، باید با خدا بدونیم چند چندی. فرمود اگه بر من وقت بذاری، او وقت انا انیس و من آنسنی، من خوب مونسه میشم برات، یه مونسه میشم که اون موقعی که همه تنهات میذارن من تنهات نمیذارم. انا جلیس و من جالسنی، من هم نشین کسی میشم که دوست داره با من هم نشین باشه. شب ششم ماه محرم است، دو شب از ده شب تو جامعه ما رسمه که از کریم ابن الکریم نام میبرن، یکی شب پنجم است عبدالله ابن الحسن و یکی شب ششم است قاسم ابن الحسن، که وقتی شب عاشورا به امام حسین عرض کرد که عمو فردا منم کشته میشم، شما تو سخنانتون فرمودید هر کی بمونه فردا کشته میشه، آیا منم کشته میشم؟ حضرت فرمودن که مرگ در نظر تو چگونه است؟ شنیدید بارها از خطبا اهل منبر، عرض کرد عموجان مرگ در راه شما اهلا من الاسل است. ابی عبدالله فرمودن فدا که امو اموک، عمود فدات بشه. بعد از حضرت عباس، ابی عبدالله به تنها شخصی که گفته فدات شم به علی اصغر نفرموده، به علی اکبر نفرموده، اما به قاسم ابن الحسن فرمود که فدا که عموک بعد ان تبلی بلا ان حسنا. تو هم یکی از مردایی هستی که فردا کشته میشی، منتها بعد از این که به بلای عظیمی دوچار شدی. به استادمون عرض کردیم آقا این بلای عظیم چیه؟ فرمود همونیست که ابی عبدالله کربلا به خاطر قاسم قش کرد. نوشتن هر کی می اومد اذن بگیره، حضرت مقداری معطلش میکرد، اول اذن نمیداد، او اصرار میکرد، بعد اذن میگرفت میرفت. اما نوشتن وقتی قاسم اومد، حضرت فرمود به تو اجازه نمیدم. قاسم برگشت، هیچ اعتراضی هم نکرد، نگفت عمو خودت دیشب فرمودی منم کشته میشم. حضرت فرمود مرگ برادرت برای مادرت بسه، تو برو دیگه نمیخوام. نوشتن این نوجوان خیلی مؤدب بود، پسر امام حسن دیگه، اومد تو خیمه نشست، سرشو پایین انداخت، گفت قاسم دیشب تالا چی شده؟ عمو دیشب گفت تو هم کشته میشی. عمو مثل اینکه رد شدی، عمو ردت کرد. تو همین اسنا مادرش رسید، نجم خاتون، شنیدید؟ گفت برو نگران نباش، عموت سفارش و وصیت باباتو بفهمه، خلاصه اجازه میده، بابات گفته، بابات وصیت کرده، برو به عموت بگو. اومد پیش ابی عبدالله علیه السلام، عرض داشت عمو جان فرمودی برو، اما مادرم میگه بابام وصیت کرده. بابام امام حسن گفته قاسمم کربلا عموتو یاری کن. تا اسم کریم اهل بیت اومد، دیدن ابی عبدالله بغل وا کرد. خیلی ابی عبدالله کربلا نوشتن گریه کرده، خیلی جا نوشتن با صدا بلند کرده و صاحب اعلا صوته و بکا بکا ان آلیا، با صدا بلند گریه کرد و بکا بکا ان شدیدا، با صدا با گریه شدید داشت ابی عبدالله. اما تنها جایی که نوشتن ابی عبدالله اینقدر گریه کرد تا قش کرد اینجاست، نوشتن بغل واز کرد، قاسم و در آغوش گرفت، آنقدر این عمو و برادرزاده گریه کردن حتی غشی علیه ما، تا هر دو قش کردن. به استادم گفتم این بلای عظیم چیه که امام حسین به ابی عبدالله، امام حسین به قاسم فرمود؟ فرمود همونیست که ابی عبدالله موقعی که قاسم رو بغل کرد موقع ودا انقدر گریه کرد تا قش کرد. گفتم آقا علتش؟ فرمود تنها کسی که کربلا حسین رو برد بین در و دیوار قاسم بود. حسین رو یاد مادرش انداخت، بلای عظیم برای اهل بیت فقط مادرشونه، مصیبت مادرشونه. گفتم آقا چرا، چطور قاسم ابی عبدالله رو یاد مادرش فاطمه زهرا انداخت؟ فرمود به خاطر اینکه همه شهدای کربلا استخوناشون زیر سم اسبا خورد شد. اما موقعی استخونا زیر سم اسب رفت که همه شهید شده بودن، یعنی جون تو بدنشون نبود. دو نفر از اهل بیت استخوناشون خورد شد در حالی که جون داشتن، یکی مادرش فاطمه زهراست، از رزت الکل ازل و از زکیه، یکی هم قاسمه. یه وقت ابی عبدالله شنید عمو برس به دادم شکست است.